الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا هدی نصار روح مطهر آقا مولا الموحدین امیر المؤمنین شاه نجف علی مرتضی همسر مکرمش بیبی دالم فاطمه زهرا سلاله های پاکش بلخص آقا ابا عبدالله صلوات دوم قراتر خط کنید
اللهم صل علی محمد
آل محمد. خدا به حق عظمت مصیبت شهدای کربلا و به عظمت مصیبت اسرای کربلا این قلیل توسلات و عزاداریای دو ماه رومون ذخیره و آبروی قبر و قیامتمون نزد پیغمبر و آلش قرار بده و عاقبتمون رو با شهادت در رکاب امام زمان ختم به خیر کنه و این ایام باقی مونده از ماه صفر رو ایام زور اون حضرت رقم بزنه صلوات سوم جلیتر ختم کنید
اللهم
صل علی محمد و آل محمد. در ابتدا خدا رو شاکر و سپاسگزاریم بر همه نعماتش، نعمت حضور در این شبها در این محافل و مجالس و طلب عفو و توبه میکنیم به درگاه الهی به خاطر همه خطاها و گناهامون. قبل از این که بحث آغاز کنیم و بحث بیبی دالم زینب کبرا سلام الله علیها پر از غم و مصیبت داستانی رو نقل کنیم، یه مقدار از ابتدای جلسه بتونیم جلسه رو کنترل کنیم و مسیر عادی خودش رو پیگیری کنیم. اسد مهدی آشتیانی از انسان‌های بسیار خوب روزگار این داستان رو نقل می‌کنه که قریب 80-90 سال پیش در شهر تهران پدری بیمار میشه، او رو پیش طبیب میبرن، طبیب معاینه می‌کنه و پسر بزرگ او رو می‌خواد. به پسر بزرگ میگه بابات 3 روز بیشتر زنده نیست، او رو ببرید منزل مهیاش کنید برای دفن و کفن، اگر وصیتی داره بنویسه، اگر حلالیتی میخواد طلب کنه. خب این که اصلا خدا تبارک و تعالی مدت عمر ما رو به ما نگفته، این خودش که از الطاف الهیست. نمیدونیم چقدر عمر میکنیم، 1 روز، 10 روز، 100 روز، 1000 روز، چه بسا اگه میدونستیم مدت عمرمونو نمیتونستیم از عمرمون لذت ببریم. اگه الان خدا به همه ماها بگه چند وقت دیگه زنده ایم، از این وقت موندمون دیگه لذت نمیبریم، ولو که 20 سال باشه. بدونیم که 20 سال دیگه از دنیا میریم، دیگه توی 20 سال آب خوش از گلومون پایین نمیره. برای همین تا میگن آقا شما مریضی لاعلاج گرفتی، سرطان، تب مرگ میشینه رو پیشونی، رنگ انسان میپره. چرا؟ چون مدت عمر آدم دیگه معلوم میشه، 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه، نهایتاً 1 سال باید بری. پدر رو آوردن منزل، بابا جون دکتر اینجوری گفته 3 روز دیگه بیشتر زنده نیستی. پدر یه تأمل کرد، گفت بچه ها مگر من یه وصیت کنم مردش هستید پای وصیت من بیستید؟ گفتن آره اگه یه وصیت باشه وامیستیم مردونه. گفت حالا که قرار از دنیا برم منو حرکتم بدید سمت شاه خراسان آقا ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیهم السلام. حالا که قرار از دنیا برم زائر امام هشتم از دنیا برم، چون نقل در حدیث انسان از خونه که حرکت میکنه زائره، یه نقل دیگه هست که 7 روز قبل از حرکت زائر شمرده میشی و اگر تو این مدت از دنیا بری قبل از حرکت او 3 جایی که امام رضا وعده داده آقا به فریاد انسان میرسه. حرکت هم بده سمت خراسان. گفتن بابا حرکت برات خوب نیست، باید استراحت کنی. گفت من قرار نیست 3 روز دیگه بمیرم، امروز میمیرم. 4 پای آماده کردن، برانکاردی بستن، بابا رو خوابوندن روش، حرکت کردن به سمت خراسان. میگه چند فرسخی از تهران دور شدیم، حالم انقدر بد شد که زن و بچه‌ام فکر کردن من از دنیا رفتم، شروع کردن خودشونو زدن و زجه زدن و ناله کردن، هی میخوام بگم من نمردم نمیتونم. یه دفعه دیدم در سرزمین منا هستم، 14 خیمه نورانی کنار هر خیمه غلام ایستاده. سوال کردم، گفتن خیمه رسول خداست، یه خیمه امیر مؤمنان، همینجور خیمه سید و شهدا تا خیمه حضرت صاحب الزمان صلوات الله علیه اجمعین. خب وارد خیمه پیغمبر خدا شدم، عرض ادب کردم، آقا فرمود تو زائر پسرم علی هستی. اومدم بیرون خیمه دهم وارد شدم، دست آقا رو بوسیدم، گفتم آقا حالم بده، همین الان که محضر شما هستیم زن و بچه دارن خودشونو میزنن. آقا فرمود که من به مریضیت میگم که باشه، اما دیگه کاریت نداشته باشه، مریضیه بمونه اما دیگه نکشدت. مگه میشه مریضی که میخواد بکشه دیگه نکشه؟ ما ها باورمون تو دین، به مبانی دین، به اهل بیت عصمت و طهارت واقعا چقدره؟ میشه یه قلبی مریض باشه 1000 سال بتپه؟ بله 100 هزار سال هم میتپه اگه خدا بخواد، اصلش دست خداست. آقا فرمود مریضی باشه، چون مریضی ایمانتو بیشتر کنترل میکنه، آدم مریض خدا رو بیشتر بنده است. پشو برو. گفتم آقا کجا برم؟ من خواهش دوم دارم. آقا فرمود بگو. گفتم آقا بیماری من شد سبب پرسش دلدار، من مریض بشم، از 1000 هزار زائر حرم شما یه نفر مثل من روزیش بشه صورت ماه شما رو ببینه. آقا این توده یا حمله کردن به خراسان، شیعه ها نگرانن اینا حرم شما رو خدا نکرده منهدم نکنن، اذیت و آزاری به حرم شما نرسونن، آیا کاری نمیتونن بکنن؟ آقا فرمود، میگه تا اینو گفتم اشک از گونه های حضرت سرازیر شد، فرمود به شیعه ها بگو تا وقتی علم عزای جد قریبم حسین بر در خونه هاتون و بر معزن مساجدتون برپاس، هیچ کس هیچ غلطی نمیتونه بکنه. شرط موندگاری حرم ما و شرط موندگاری شما اینه که این علم عزا رو برداریم. پشو برو. گفتم آقا خواهش سوم دارم، من دستم خالیه، خیلی دوست دارم یه سفر برم مدینه، قبرستان بقیه رو ببینم، قبور مطهر اهل بیت رو زیارت کنم. آقا فرمود امشب به پسرم مهدی میگم که تو رو جز حجاج امسال بنویسه. به هوش اومدیم، زن و بچه خوشحال رفتیم زیارت اومدیم و 20 سال 20 سفر ما رفتیم مکه و مدینه. اما قصه هیئت قصه جدیست. من این مدتی که حالا 40-50 روز بیشتر تهران رفتم اومدم، واقعا قصه هیئت ها قصه جدیست و ما خیلی مشکلات داریم تو هیئت ها پیدا میکنیم که حالا باید به وقتش شروع کنیم یه خورده داد بیداد کردن و حرف زدن که دارن سنت های غلطی حالا به وسیله خیلی آدم ها تو هیئت ها گذاشته میشه. وارد بحث بشیم. دین خدا اقامش به عده خاصه، یعنی خدا دینشو یه جوری درست کرده که اگه همه ماها پای دین وانستیم دین زمین نمیخوره. این کاروانی که از کربلا حرکت کرد و به نقلی امشب بر میگرده کربلا، نمیدونم چند نفرن ولی نهایتاً باید 12 نفر باشن، چون آقا زین العابدین فرمود قبل از اینکه وارد کاخ یزید بشیم، تو ارشاد مفیده، ما 12 نفر بودیم که ما 12 نفر رو به یک ریسمان بسته بودن، یعنی از 84 زن و بچه در 12 تا موندن، چون خیلیشون میدونید که خیلیشون در کوفه شفاعت شدن، یعنی مسیر حرکت از کربلا 84 نفر. قرار نیست تمام رسالت رو این 84 نفر بردارن، که اینا هر کدوم یه رزقی دارن توی این مسیر، یه عده تا کوفه اومدن کوفه شفاعت شدن، یکی یکی رفتن قبول هم کردن برن، همسر بعضی از اصحاب امام حسین بودن. باور میکنید ما همین بدیهیات رو بلد نیستیم؟ میگم ما یعنی اهانت نکنم، من چند روز پیش یکی از شهرهای شمالی بودم، از جلسه رفتم بیرون، یه جوان 27 ساله دانشگاهی جلو منو گرفت، گفت آقا یه سوال، امشب شما یه حرفایی زدید شک افتاد تو جون من، مگه حضرت رقیه سوم محرم از دنیا نرفته؟ مگه آقا علی اصغر روز هفتم محرم به شهادت نرسیده؟ مگه آقا علی اکبر هشتم به شهادت نرسیده؟ مگه روز تاسوعا روز شهادت ابوالفضل نیست و روز عاشورا شهادت امام حسین؟ یه دفعه رنگم بلید. بعد قشنگیش اینه، اینو اومدیم توی جمع هیئتی نقل کردیم، یه هیئتی گفت حاج آقا ببخشید مگه تاسوعا ابوالفضل به شهادت نرسیده؟ نمیدونیم واقعا، ساده ترین اتفاقای تاریخ رو خبر نداریم. بخش عمده از این زن و بچه شفاعت شدن رفتن، شدن بنی هاشم فقط. حالا خود این بنی هاشم هم در این مسیر دق کردن، خاک شدن تا این کاروان بره برگرده، اما اصل رسالت این کاروان به دوش یک نفره و اون هم شخصیتی بی نظیر و بی بدیل بعد از 14 معصوم، عقیله بنی هاشم، زینب کبری سلام الله علیها. کافیه توی کاروان زینب کبری باشه، بار همه کاروان رو میکشه به هر تعدادی که باشن و میاد کوفه رو به هم میریزه، شام رو به هم میریزه، دوباره بر میگردن کربلا. اما این 40 روز، حالا قریب 40 روز، چه گذشته بر این کاروان و این کاروان چه معجزاتی رو برای بشریت رقم زدن. تمام حواسا رفت به قتلگاه امام حسین، بیبی زینب رفت شام رو به هم ریخت. چند جا تو تاریخ این اتفاق افتاد، یعنی تقسیم کار کردن. تو دشمنان هم اینطورا، دشمنان امام قشنگ تقسیم کار کردن، نفاقشون رو بردن جلو. شما تو درگیری بعد رحلت پیغمبر بین اولی و دومی نقشایی که اینا اجرا کردن، یکیشون گریه کرد، یکیشون خشم کرد، یکی شمشیر کشید، یکی پشیمون شد، تمام اینا بازیای بود که اینا باید انجام میدادن تا دین رو از دست امیر مؤمنان بیرون بکشن. اون ور قصه هم همینطوره، اون ور قصه هم تقسیم کار بین پیغمبر و امیر المؤمنین، یکیشون از چشما بیفته، علی مرتضی از چشما افتاد. تمام حواسا به امیر المؤمنین باشه، فاطمه زهرا قیام کنه. تمام حواسا به قتلگاه امام حسین باشه، زینب کبری حرکت کنه. اگه حواسا به زینب بود که از زینب را کربلا حرکت نمیدادن که. 55 سال هیچ حرکتی از زینب کبری ظهور پیدا نکرده. حواستون هست؟ یعنی تو 55 سال او چی که از زینب کبری دیده شده عفت و حیاست، دوری از نامحرمه. دقیقا همین اتفاق برای مادرش فاطمه زهرا افتاد، 18 سال دوری از چشم نامحرم، اما یک جایی که کار از دست هیچکی بر نمیاد جز حضرت زهرا، چادر به سر میکنه، وسط میدان مبارزه قرار میگیره. دشمن دقیقا اینو نفهمید. قصه زینب کبری هم همینطور بود، اینا شناخت روی بیبی نداشتن، اینا حواسشون نبود. یک کسی اینجاست تربیت شده اهل بیت عصمت و طهارت، عالمتون غیر معلمه، اومده که تمام بار رو به دوش بکشه، ورداره ببره بنی امیه رو به اسارت بکشه، تخت بنی امیه رو کله پا کنه، حکومت بنی امیه رو متزلزل کنه، ماهیت اینها رو دستشون رو کنه برای بشریت. غافل شدن از زینب کبری، همونطور که حواسشون به امام رضا بود از فاطمه معصومه سلام الله علیها غفلت کردن. همه حواسا رفت به امام هشتم، بیبی حرکت جهانیش رو شروع کرد، پایه‌های حکومت شیعی رو در شهر قم بنیان نهاد. اینا اون اتفاقاست و اون تقسیم کاری‌هاییست که اینا با هم انجام میدن. گاهی انسان تو شخصیت زینب کبری سلام الله علیها غور میکنه که میخواد به این برسه که خود امام حسین هم مدیون زینب کبری است. اما یه خورده که دقت میکنه میبینه اینجوری نیست. تمام زحمات زینب کبرا مدیون قتلگاه ابی عبدالله است. آقا تا قتلگاه نره یک اجازه اسارت به این خانواده نده، اصلا هم مدینه آوردنش اجازه میخواد. کسی قدم از قدم نمیتونه ورداره مگر با اجازه ولی خدا. شب عاشورا اون هم التماس برای چیه؟ که ولی خدا اجازه بده ما قربونت بشیم. تو کوچه بنی هاشم اجازه نداد امیرالمومنین. سلمان تماشاچی شد، مقداد تماشاچی شد، ابوذر تماشاچی شد. شما فکر می‌کنید مقداد دوست نداشت قربونی بشه؟ سلمان دوست نداشت تیکه تیکه شه تو کوچه ها؟ چند بار سلمان کتایی خورد تو این 95 روز؟ ابوذر رو چند بار تا لب مرگ زدن، مقداد رو چند بار تا لب مرگ زدن، اما اذن شهادت نداشتن از امام، برای همین هم کاری نتونستن بکنن. کربلا تمام التماس برای اینه که آقا اجازه میدی قربونت بشیم؟ آقا اجازه میدی برات به اسارت بریم؟ والله امام حسین تمام زن و بچه رو تو مکه میگذاشت. نه، قبل از اینکه بیاد کربلا، قبل از اینکه حر برسه، حتی وقتی حر رسید دو نفر با زن و بچه همه رو میفرستاد برید بری سمت مکه. اجازه داده ولی خدا به زینب که به اسارت بره، والله زینب قدم از قدم نمیتونه برداره. حرف اولم چی بود؟ حرف اولم اینه که دین خدا رو زمین نمیمونه. خدای تبارک و تعالی یه وجودای نازنینی خلق کرده، اینا بار دین رو میکشن. نیازی هم به من و شما نیست، شده به 10 نفر بشن. بعد تقسیم کار رو ببینید، از کوفه میرن شام، شام باید یک نفر دفن بشه. به قول حضرت آیت الله عظما جواد آقای تبریزی میفرمود اگر رقیه تو خرابه شام دفن نمیشد، امروز ما برای اثبات اسارت زینب به شام باید دلیل اقامه میکردیم. اگر این دختر بچه تو شام دفن نمیشد، امروز اهل سنت میگفتن این دروغه، گفتن دختر پیغمبر رو به اسارت بردن. اینا بد بودن اما انقدر بد نبودن که ناموس پیغمبر رو به قل و زنجیر ببندن به اسارت ببرن. دفن این بچه حقانیت اسارت این کاروان به شام. همین یه جمله برای اثبات حیات و ممات و شهادت این 3 ساله کافیه. تقسیم کار، کدوماشون کجا خطبه بخونن. شما ببینید دقیقاً خطبه‌ای که زینب کبرا، ام کلثوم، آقا زین العابدین توی این مسیر خوندن، همین 3 تا بزرگوار. شما هیچی از رباب نمیبینید، هیچی از نجم خاتون نمیبینید. تقسیم کار قشنگ انجام شده، مسیر مشخصه، ظاهرا اینا دارن به اسارت میرن، اما باطنا بنی امیه داره به اسارت کشیده میشه. ظاهرا اینا دارن نعوذ بالله به خفت و خاری میرن، اما باطنا که او داره به خفت و خاری کشیده میشه، داره رسوا میشه. این یه حرف که بار دین رو خدای تبارک و تعالی با تمام سنگینی رو دوش عقیله بنی هاشم، رو شانه های آقا زین العابدین گذاشته. اینا این بار رو میکشن و بار رو به منزل هم میرسونن. حالا هر کی دور این حرکت تونست قدمی ورداره. اجازه بده من یه پرانتز وا کنم، یه پرانتز خیلی کوتاه، پرانتزی که تو همین فیلم مختارنامه دیدید، شخصیتی مثل وهب. خدا شاهده من قصه وهب رو خیلی دوست داشتم، اما این چند روزی چیزایی به ذهنم میاد که میگم اگر فقط یک وهب تو رکاب امام حسین قربونی میشد، مایه ننگ تمام مردان و زنان و جوانان بصره و کوفه و مدینه و عراق و حجاز. چند روز مسلمان شدن، مسیحیان، چند روز اتفاقی اومده غروب در خونه دیده چشمه آب، مادر چشمه چیه؟ هیچی مادر. یه آقای اینجا رد میشد گفت مشکلتون چیه؟ گفتیم بی آبی. پسرم نیزش رو زد زمین، آب زد بیرون. همین کوفه کم معجزه از امیرالمومنین دید، کوفه کم معجزه از امام حسن دید. اومدن خدمت آقا امام حسن، ما کجا بدونیم تو جانشین باباتی؟ آقا فرمود بابامو نشون بدم ایمان میاری. تو منتهی الامل اشرف عباس قمیه، بابامو که شهید شده دفنش کردیم نشون بدم ایمان میارید؟ گفتن آره. آقا پرده کنارشو زد کنار، همه دیدن آقا امیرالمومنین نشسته، گفتن ایمان میاریم. کم معجزه دیدن، کم محبت و معجزه از امام حسین دیدن. وهب چی از آقا مگی دیده؟ نان و خرمای خونه اینا رو خورده، از اینا پول گرفته، باغ خریده، زمین خریده، ملکش آباد شده. همون 4 زمینی هم که داشت ول کرد دنبال امام حسین راه افتاد. بعد دشمن تنها سری که برید انداخت جلو سپاه، جلو مادری بچه بود، چون میدونست اینو باید بشکوندش. خب این مادر خم میشد، سر رو بر میداشت. اگه همین کارو میکرد ما میگفتیم مادر ما تا قیامت خجالت زده این همه محبتت به آقامونیم. سر رو بر میداشت میگفت پسرم شیرم برات حلال مادر، میبوسید سر رو سینش میذاشت میبرد تو خیمه ها. لزومی نداره که یه مادر تازه مسلمون شده موی سر بچه رو بگیره پرت کنه تو سپاه دشمن. میخواد همه رو خجالت بده این مادر و این پسر و همسر، که روز قیامت به چه روی شما سر از دامنتون بالا میارید؟ چجوری روتون میشه امیرالمومنین نگاه کنید وقتی یه مسیحی تازه مسلمان خودش اینجوری قربونی میشه، مادرش اینجوری و زنش هم میره قتلگاه کشته میشه؟ اینا عبرت تاریخی که ما حواسمون نیست. دین خدا محکم و پابرجاست. بی بی زینب سلام الله علیها اواخر خطبش به یزید گفت بیچاره هر غلطی که میخوای بکنی بکن، هر چی کم گذاشتی بیشتر کن، هر چی عذاب و شکنجه و ناراحتی کم بوده بیشترش کن، هیچ غلطی نمیتونی بکنی. داداشم یه علمی رو برداشته که همه عالم جمع میشن برای خوابوندنش، برای خاموش کردنش نمیتونن. این حرف اول. حرف دوم، انقدر این بیبی قربت و مظلومیت برای ما کشیده، حرف دوم هر چی مصیبت تو عالم بوده این دختر پیغمبر برداشته. شاید نداشته باشیم کسی با این همه بار مصیبت و غم. شما تاریخ رو بیارید، اگر در جای تاریخ دارید که دختر بلا فصل یه معصوم در اسارت رفته باشه، نه زینب کبراها، در یه شخصیت پایین‌تر، حتی فاطمه معصومه سلام الله علیها وقتی برادراشو کشتن رفتن به استقبال، نذاشتن او به اسارت بره. بحث اسارت بحث جدی، ما ازش غافلیم. امام زمان فرمود خون گریه میکنم برای این مطلب. حسین راضی شد بر این اسارت تا دین خدا بمونه. دین انقدر قریب شده، انقدر مظلوم شده که باید زینب هم به اسارت بره. باید تمام این اتفاقا یکی یکی بیفته تا دین خدا قوام پیدا کنه، دین مرده زنده بشه. ابتلا به تمام داغها، از 4 سالگی یتیمی، بیمادری، تو کربلا داغ عزیزاش، یکی یکی بچه هاشو، برادرزاده هاشو، داداشاشو یکی یکی قربانی میکنه، داره صحنه به صحنه میبینه. حالا جایگاه و عظمت زینب کبراست، احترام خاصی هم برای امیر مؤمنان برایشون داشت، هم امام حسن داشت، هم امام حسین داشت، خیلی برایشون زینب مهم بود. برای رفتن کنار قبر پیغمبر چقدر کارا میکردن، تو جلو وایسا، من سمت راست و سمت چپ، اینجوری بریم، چرا خاموش کنیم، تازه شب نه روز. بحرالعلوم میفرماد هر وقت زینب وارد میشد بر حسین ابن علی، فوز القرآن، حسین که قرآن میخون قرآن رو رو زمین میذاش و قام لها و با تمام قامت برای زینب کبرا سلام الله علیها پو میشد. نمیدونم تا این حرفا رو میزنیم همیشه یه استثناء داره، شام قریبانه دیگه، شام اربعینه، اومدید گریه کنید دیگه، میگیم آقا ابوالفضل همیشه جلوی امام حسین پو میشد، دست به سینه میذاشت، زود یه جمله یادمون میاد، یه بار نتونست. تا میگیم امام حسین همه جا برای جلالت زینب پو میشد، وامیستاد، زود یادمون میفته یه جا نتونست. خیلی بی بی زینب زج کشید تا زینب شد، که امروز ما جرأت نمی کنیم نام بچه هامونو زینب بگذاریم، میگیم زینب بلاکش میشه. اسم زینب رو بذاری بچه بیچاره میشه، هر کی زینب گذاشته بچهش و بچهش درد و بلا کشیده، در حالی که غلطه ها. اما گاهی هم اینجوری بوده، یه بچه اسم زینب بوده افتاده تو بلا و گرفتاری. بحث گرسنگی، بحث تشنگی، بحث تهمت، خدایا چه کار کنیم؟ هر کدومو که نگاه میکنیم یه دنیا غم و مصیبته. یکیشو بگم و مقدمه بشم برای روزه و مجلس رو تقدیم کنم. ببخشید من خدا رو گواه میگیرم، مخصوصا پارسالم نیت کردم شام اربعین قول ندیم، چون یکی دو روز یاد دیروز زور صبح تا الان همین جوری پشت سر هم روزه دیگه، ترام تا اینجا خدا میدونه که چجوری خودمون رو میرسونیم. ببخشید اگر خسته ایم، حالیمون نی، حواسمون نی، برد و بلا میکنیم. اگه بخوام یکی درسایی که از زینب کبرا بگیریم اینه که یه جمله گفت مال همین عصر امروزمونه، مال من و شماست، مال تمام آدمهای مونده تو راهه، مال تمام اونا که تو این مسیر کم آوردن. اون چیه؟ ما رأیت الا جمیلا. تو کاخ یزید وقتی یزید گفت دیدی بر برادر تو بچه هاتون چی گذشت، بیبی یه نگاه کرد فرمود ما رأیت الا جمیلا، من هر چی دیدم توی مسیر زیبایی بود، هر چی دیدم. چجور میشه زیبا باشه؟ چجور میشه این همه جنایت، این همه نامردی، این همه بیوفایی، این همه نمک نشناسی اینا زیبا بشه؟ اگه شما جامعه دینیتون رو بشناسید یه وقتایی اصلا منتظر دیدن این زیبایی هستید، منتظرید. این چه جامعه است؟ مردم تا کجا حق دارن ظلم بکنن؟ تا کجا حق دارن بدی کنن؟ تا کجا حق دارن آقاشون رو اذیت بکنن؟ تا کجا؟ این نگاه و این افق برای روز عاشورا نیست، برای دوران حکومت امیرالمومنینه. اون روز که آقا بالا کوفه با کف دست میزد تو صورتش مردم میخندیدن، اون روز زینب داشت امروز رو میدید. اون روز که امیرالمومنین بالا منبر کوفه میفرمود خدا عذابتون بده، خدا خارتون کنه، خدا ذلیلتون کنه که خارو ذلیلم کردید، اون روز زینب منتظره خدا چجوری بعد از این مردم میخواد انتقام بگیره. اینا انتقام اون صبرهای امیرالمومنین، اون خون دلهایی که آقا خورد اینجا از حلقوم بریده امام حسین زد بیرون. حواسمون باشه، ما یه دوران 8 ساله جنگ و گذروندیم. من امروز از کنار گلزار شهدا می آمدم، جوونا خدا گواه، انسان وقتی کنار قبر اینها میره احساس مردگی در اینها نمی کنه. همه 19 18 17 16 20 21 رفتن قربانی شدن، جان دادن. بعد میگیم کل آدمایی که رفتن جبهه چند نفر بودن؟ میگن 1,050,000. خب 49 میلیون دیگه چی کار میکردن؟ وقتی امام حسین داره از مدینه میره بیرون، همه گفتن آقا کجا میره؟ گفتن آقا داره میره با بنی امیه به جنگ. اینا از قدیم با هم دعوا داشته، ما از قدیم یادمونه. شما کجا میرید؟ ما میریم زندگی کنیم، میریم نخلامون رو آب بدیم، میریم خرماهامون رو بتکنیم، بچه‌هامون رو ببریم مدرسه. بعد خدا میگذره از این اتفاق. گذشت. همین مدینه 2 سال بعد غارت شد. تو همین مدینه به نوامیس مسلمان‌ها تجاوز شد. تو همین مدینه 800 دختر باردار شدند و بچه دار شدند. تو همین شهر مدینه چند هزار اصحاب و یاران پیغمبر رو به شهادت رسوندن. حالا میگیم شهادت، قتل عام کردن. چرا؟ 2 سال پیش که حسین تو شهر مدینه امنیت نداشت، همه امنیت داشتن، کاری با آقا نداشتن. بعد 2 سال حالا خونه آقا زین العابدین امنیت داره، خونه اهل مدینه امنیت نداره. یزید نوشته مسلم بن عقبه فقط یه خانه در مدینه امنیت داره، اونم خانه علی ابن الحسینه. هر کس به خونه زین العابدین پناه برد در امانه. خدا مگه میگذره؟ خدا مگه مکه میگذره امام حسین وسط حج رها کنه همه بگن آقا کجا میره؟ شما کجا میرید؟ ما میرم اعمال حج انجام بدیم. امروز هم به خدا همون دورانه. کسی جامعه رو ببینه، خوب جامعه رو هوشیارانه دقت کنه، یه چیزایی ممکنه در آینده ها اتفاق بیفته که انشالله هیچ وقت اتفاق نیفته. تو باید از نگاه ما رأیت الا جمیلا ببینی. جانبازایی که الان قطع نخایی هایی که هنوز تو بیمارستان افتادن. یکی از رفقای ما چند روز پیش اومد ما رو برای یه شهری تبلیغ، شهر خودشون، تو را یه خاطره گفت. گفت سید یه رفیقی دارم، من خود اینم جانبازه شیمیاییه، گفت یه رفیق دارم به نام فلانی، 2-3 ساله این چون دست نداشت و وضع خوبی نداشت، همیشه من میرفتم هفته یک بار میبردم حمام تر و تمیزش میکردم. این روزای آخر که رفتم به من گفتش که محمد، گفتم چیه؟ گفت دیگه دعا کن بمیرم. گفتم برای چی؟ برای چی بمیری؟ گفت خسته شدم، از شب از بس تا صبح سرفه میکنم، زنم و بچم نمیتونن بخوابن. میگفت به 20 روز نشد، دق کرد، بعد پارچه ها زدن دم ختمش، سردار امیر فلانی. میگفت چقدر برای این مملکت یه جانبازی که دست و پا نداره خرج داره، که یه کلفت، یه کنیز، یه حمال، یه نوکر بذارن پای جانباز، بگن تو جا زنش کمکش کن. زنش خسته میشه، 1 روز 10 روز 100 روز 1,000 روز. میگفت به جدت دق کرد مرد. میگفت به جدت این بعد حداقل 20 سال دیگه زندگی میکرد، دق کرد از خجالت زن و بچهش که بار رو اینها. بعد شما میری غرب، مقیم کشور غربی میشی، پا در کار میفته، یه آقای خانم 24 ساعت نوکر شمان. موقع جانبازه ما توی مملکت ویلچراشون رو چجوری درست کردن، چجوری سب. خب اینا حق میاره، از اونجا شما بگیر تا اونا که پول بیت المال غارت میکنن، تا اونها که تو سمت هاشون ظلم میکنن، برو 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 تا آخرش، تا من و شما، تک تک ماها. این ما رأیت الا جمیلای زینب کبرا ما حسل بابا 50 ساله، از روزی که مادرش رو بیگناه زدن ما رأیت الا جمیلا رو منتظره. شأن این مردم اینه که سنگ بزنن ما رو. چه صحنه زیبایی، بزنید سنگ ها. من اجازه میدم این سنگ ها بیاد، ولی سنگی حرکت نمی کنه، شمشیری نمی بره، اسبی از جاش تکون نمی خوره. کوفه بر سر بر سرتون ویران بشه، این کلام امیرالمومنینه. بعد شما ببینید کوفیا نون و خرما درست میکنن، اون بالا صدقه. بیبی نگاه میکنه تمام خاطرات شبایی که باباشو تا صبح نمیدید که نون و خرما برمیداشت در خونه فقرا میرفت. نمیشناسن منو، اصل و ریشه و تبار منو نمیدونن. چرا نمیدونن؟ خاک بر سرتون. چنان ناله میکنه، چه زینبی از کربلا رفت، چه زینبی به کربلا برگشت. روزی که میرفت، خیلی دقت کنید، مقدمه میخوام آروم آروم براتون روزه بریزم. روزی که از این سرزمین میرفت، بدن بچه ها پیغمبر رو زمین بود. حالا که دارن بر میگردن، تپای از خاک، نمیدونن چه خبره. هر کس میاد کنار آقا زین العابدی، یکی میگه آقا جان قاسممو کجا خاک کردی، یکی میگه آقا جان علی اصغرمو کجا خاک کردی. بمیرم برای آقا زین العابدین. نمیخوام روزه آقا رو بخونم، میخوام روزه عمه امام زمان رو بخونم. ببخشید دارم مقدمه میریزم. دوبار زینب اومده کربلا. میدونید که یه بار اومد کربلا، تا اومد از ناقه پیاده شه، گفتن بی بی صبر کن، مگه ما مردیم؟ علی اکبر، اول فضل اومدن، یکی زانو زد، یکی کمر خم کرد، زیر بغلاشو گرفتن. با چه جاه و جلالی بی بی آمد پایین. فردا هم میاد کربلا. شاید از بالا مرکب تو دلش میگفت علی اکبر، عمت اومده کربلا، پاشو ابل فضل، خواهرت اومده. یه جوری منو تحویل گرفتید شما.